19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، 9 اردیبهشت سال 1402 خورشیدی برابر با 29 آوریل سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و امیدوارم طی دقایق آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در پی فراخوان مخالفان جمهوری اسلامی روز شنبه راهپیمایی گسترده‌ای در لندن برگزار شد و شرکت کنندگان خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی بریتانیا و اتحادیه اروپا شدند. این راهپیمایی از مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا آغاز شد و تا دفتر نخست وزیر این کشور ادامه یافت. تجمعات مشابهی هم در برخی دیگر از شهرهای اروپایی از جمله وین، برلین، میلان، گوتنبرگ و کوپنهاگ برگزار شد. اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی از خواسته های اصلی مخالفان جمهوری اسلامی است. اما مقام های بریتانیا و کشورهای اروپایی تا کنون در مقابل این خواسته مقاومت کردند. رئیس جمهوری عراق صبح روز شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه وارد تهران شد. این نخستین سفر آقای عبداللطیف رشید به عنوان به ایران پس از تصدی پست ریاست جمهوری عراق است. قرار است در این دیدار آقای رشید با ابراهیم رئیسی در خصوص ارتقاء سطح همکاری‌های دو جانبه دیدار و گفتگو کند. آقای عبداللطیف رشید 76 ساله، متولد شهر سلیمانیه و عضو اتحادیه میهنی کردستان است که از حمایت برخی رهبران حزب دموکرات کردستان عراق نیز برخوردار است. همزمان با راهپیمایی ایرانیان در لندن، انجمن خانواده جانباختگان پرواز اوکراینی با صدور بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست سپاه را به خاطر جنایت‌هایش مسئولیت پذیر کند. در این بیانیه از کشورهای دموکراتیک جهان خواسته شده تا در کنار ایرانیان برای دستیابی به عدالت که قربانیان اقدامات سپاه هستند بایستد. درخواست برای گنجاندن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی در پی برخورد خشونتبار جمهوری اسلامی ایران با معترضان پس از جان باختن مهسا امینی بیشتر در جهان مطرح شده. پارلمان اروپا دو ماه پیش متمم تروریستی نامیدن سپاه را تصویب کرد، اما شورای اتحادیه اروپا گفت که بستر قانونی برای عمل کردن این خواسته هنوز فراهم نشده، زیرا ممکن است برای مثال هر دادگاهی در خاک یکی از کشورهای اتحادیه میتواند این تصمیم را به چالش بکشد. نیروهای امنیتی جمعه شب تعدادی از معلمان و فعالان مدنی و کارگری را هنگام دیدار با خانواده محمد حبیبی بازداشت کردند. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان از 16 فروردین در بازداشت به سر می برد و خانواده او از وضعیت و محل نگهداری و اطلاعی ندارند. بنابر گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، نیروهای امنیتی با یورش به خانه محمد حبیبی، معلمان حاضر در این دیدار و نیز تعدادی از فعالان صنفی و مدنی مدافع حقوق کارگران را با خشونت بازداشت کردند. صدیقه تورانی، مادر فرهاد مجدم، از کشته شدگان آبان 98 در یک تصادف رانندگی جان خود را از دست داد. این مادر دادخواه بیشتر گفته بود که میخواد بداند چه کسی دستور تیراندازی به سوی فرزندش را صادر کرده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. سری میزنیم به لندن که اجتماع بزرگ اعتراضی ایرانیان امروز در این شهر برگزار شد. سخنان علی خامنه‌ای در دیدار با جمعی از کارگران رو بررسی می‌کنیم.
پرسش اینجاست که این نظام توانایی از بین بردن فساد رو داره، در حالی که خودش انباشته از نیروهای فاسده که تاریخ دارن. نیروها نمیتونه حالا با این فساد به این راحتی دست و پنجه نرم کنه.
نگاهی میاندازیم به سفر رئیس جمهوری عراق به ایران.
روابط تجاری ایران و عراق ظرف این سالها به خصوص از سال گذشته به این سو بیش از پیش رو به کاهش رفته، یعنی با توجه به فشاری که تحریم‌های آمریکا داره میاره.
وزارت خارجه آمریکا تلویحاً تبادل زندانیان با جمهوری اسلامی را رد کرده. به این موضوع می‌پردازیم. و البته اخبار دنیای پرهیجان ورزش رو هم خواهیم داشت. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. در ادامه راهپیمایی ها و تجمعات اعتراضی ایرانیان مقیم اروپا، روز شنبه گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی در لندن از میدان چشم لندن راهپیمایی گسترده‌ای را به سمت دفتر نخست وزیری بریتانیا آغاز کردند. در این راهپیمایی فعالان سیاسی و مدنی زیادی از شهرهای مختلف اروپا شرکت کردند. همکارم کیانوش فرید که در لندن حضور داره الان در تماس تلفنی همراه ماست و از جزئیات این اجتماع بزرگ ایرانیان برامون بگه. سلام کیانوش، ما سراپا گوش هستیم.
سلام به تو شاهین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. تو بهترین مقدمه رو گفتی. تظاهرات ایرانیان در لندن شروع شد از ساعت 1 از کنار چشم لندن. جمعیت زیادی اومده بودن. من میتونم بگم حداقل به نسبت نزدیک 2,000 تا 3,000 نفر جمعیت اومده بوده از دسته‌های مختلف. اینها راه افتادن از چشم لندن به سمت داون استریت، جایی که در واقع مقابل وزارت خانه دفتر نخست وزیری هست. جمعیت زیادی اومده بودن، همونطور که تو میگی بسیاری از فعالان اجتماعی سیاسی ایرانی در این تظاهرات شرکت کردند. شعارهایی رو مردم سر می‌دادن و همینطور پلاکاردهایی رو به دستشون گرفته بودن و همونطور که تو می‌دونی تمام این تظاهرات که امروز راه افتاده در لندن و به دنبالش در پاریس به خواست قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا است. این تظاهرات برابر بود با ششمین روز اعتصاب قضای وحید بهشتی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ایرانی بریتانیایی، که در واقع او این فراخوان رو داده بود و دست به اعتصاب قضا زده. شاهین اعلام کرده بارها و بارها، با اینکه نماینده‌های پارلمان بریتانیا حتی به سراغش رفتن گفته که دست از اعتصاب قضای خودش نمی‌کشه تا اینکه این کشور رو وادار کنه به حرفی که معتقد حقه و باید انجام بگیره. بشنویم با هم صدای شعار بخشی از این کسانی که در این تظاهرات شرکت کردند رو. من تا به پای این کسانی که امروز تظاهرات می‌کردند و دفاع می‌کردند از این حق که باید سپاه در لیست تروریست قرار بگیره راه رفتم، با بعضی از اونها تونستم صحبت کنم. اگر آماده پخش هست حداقل صدای یک نفر از اینها رو با هم بشنویم.
امروز در واقع تظاهراتی که برگزار شده بود برای این بود که در واقع دفاع بشه از این که سپاه در لیست تروریستی قرار بگیره. اهمیت این در واقع برمیگرده به این که چطور حکومت‌های غربی در واقع باید دیل‌هایی که دارن با جمهوری اسلامی رو در واقع برطرف کنن و ازش بگذرن. نمیدونم چقدر تأثیر خواهد داشت یا نداشت. به گمان من اتفاق اصلی تو ایران داره میفته و اون چیزی که بین مردم داره شکل میگیره، اون انقلابی که در فرهنگ داره شکل میگیره بسیار مهمتره. ولی بی تردید یک انقلاب وجوه مختلفی داره و حتما این بخشش هم قابل دفاعه و هر جایی که هستیم به قولی باید یک قدم بیایم جلو و برای اون چیزی که فکر میکنیم درسته قدم برداریم.
کیانوش ببخشید، حالا اگه مطلبی هست بگو، ولی من یه سوالم دارم و اون که آیا گروه های دیگه هم در اجتماع امروز حضور داشتن؟
ببین گروه های مختلفی رو ما در همین تجمع میدیدیم، پرچم های مختلف رو هم میدیدیم، از دوستان کردمون بگم تا فلسطینی طلب ها تا کسانی که به حمایت از وحید بهشتی در واقع اونجا جمع شده بودن. اما موازی با این بخش دیگه ای از فلسطینی طلب ها که خودشون رو با پوستری که منتشر کرده بودن گفته بودن طرفداران اتحاد پادشاهان هستن، اونها جلوی سفارت اسرائیل جمع شدن، راه افتادن به سمت سفارت ایران، پرچم در واقع شیر خورشید رو به همراه داشتن، در دستاشون داشتن و از طرفی پرچم اسرائیل رو و شعاری هم که ازشون شنیده می شد جاوید شاه.
بله، خب مثل این که مصاحبه‌ای داشتی با آقای اسماعیلیون در این زمینه، اگه میخوای مقدمه‌ای بگی؟
دقیقاً. ولی قبل از اینکه وارد این مصاحبه بشم بگم که علاوه بر همه ایرانی‌ها، چهره‌ها و فعالان سیاسی مدنی ایرانی که از آقای وحید بهشتی حمایت کردن، حداقل در هفته های گذشته که تعدادش داره بیشتر میشه، ما میدونیم که 125 نماینده از احزاب مختلف در مجلس بریتانیا از او حمایت کردن، نوع مقاومت و مبارزه او را ستودن و از نخست وزیر خواستن که حامی باشه و در واقع بیست پای او خواسته او و سپاه رو به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کنه. در شعارهایی هم که امروز در این تظاهرات ما میشنیدیم همش این شعار بود که اسم نخست وزیر اینجا میومد، ریشی سوناک، که در واقع بهش میگفتن که خجالت تو بیا و این رو قبول کن. و بله، حامد اسماعیلیون هم چهره دیگه ای هست که امروز برای حمایت از این تظاهرات راه طولانی رو اومده بود اینجا، حضور داشت، پا به پا کنار آقای محمد وحید بهشتی بود. من تونستم با او قبل از در واقع شروع این تظاهرات مصاحبه ای داشته باشم. من از آقای اسماعیلیون پرسیدم که در واقع الان بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی معتقدن که سپاه باید در لیست تروریستی قرار بگیره و به عنوان یک سازمان تروریستی، اما خب کشورهای اروپایی هم میگن ما سرگرمیم، ولی خب مخالفانی هم داره این داستان. و کنارش داریم شخصیت‌هایی مثل بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که میگه اینا جوانه به قانونی داره. من در کل خواستم اون نگاه خودش رو به این موضوع برای ما بگه.
ببینید، قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی خواسته به حق، به نظر من دست کم از سوی قربانیان این نهاد که در واقع به عنوان نهاد تروریستی شناخته بشه. شما میدونید در 40 چند سال گذشته اصلی ترین بازوی جمهوری اسلامی برای سرکوب سپاه پاسداران بوده. سپاه پاسداران نهادیه که به بچه ها و به معترضان در خیابان ها شلیک میکنه. سپاه پاسداران نهادیه که بازداشتگاه غیر قانونی داره. سپاه پاسداران نهادیه که فعالین و افراد رو دستگیر میکنه، شکنجه میکنه و در زندان میکشه. سپاه پاسداران سازمانیه که به یک هواپیمای مسافربری شلیک میکنه. در 7 ماه گذشته ما دیدیم که چگونه سپاه و زیرمجموعه های اون در سرکوب مردم در ایران نقش داشتند و در سرکوب نهادهای مدنی، شما از نهادهای صنفی بگیرید تا افرادی که معترض بودند. به نظر من سپاه سزاوار این است که در لیست نهادهای تروریستی قرار بگیره. خب البته اروپایی ها و یا مقامات مسئول در این کار اهمال میکنند و به نظر میاد که راه مسیر سختیه، ولی این دلیل نمیشه که ما این خواسته رو مدام تکرار نکنیم، چه در کانادا که ما چند سال دنبال این خواسته هستیم و چه در اروپا که جمعیت زیادی در تظاهرات مختلف این خواسته رو دنبال کرده. امیدوارم که این اتفاق زودی رخ بده.
چقدر فکر میکنید که با همه موانعی که وجود داره، فشارهایی که امثال شما دارن میارن به در واقع مقامات اروپایی در این کشورها، اگر این اتفاق بیفته فکر میکنید کمک میکنه به این داستان، یا اینکه فقط میتونه یک شکل سوری و نمادین داشته باشه؟
ببینه، حداقلش یک ضربه حیثیتیست به یک سازمانی که در سرکوب نقش مستقیم داره، و دیگر مسئله که وجود داره قطع شدن حمایت‌های مالی یکی از سپاه میشه. سپاه در بسیاری از کشورها دست به پولشویی میزنه و منابع مالی خودش رو از این راه تامین میکنه. خب میدونید که در اقتصاد ایران هم مثل یک اختاپوس عمل کرده و در همه جا سپاه حضور داره و در واقع نقش مردم رو هم بسیار کم رنگ کرده. شاید به نظر من در واقع این دولت ها بیش از هر چیز نگران این منابع مالی هستن که در واقع هم سود خودشون رو قطع میکنه، همین که نهادی رو که سالها داشتن باش کار میکردن رو در یک فشار فزاینده قرار میده. مقاومت شدیدی وجود داره قطعا از سوی دولت‌های اروپایی. شما میدونید پارلمان اروپا با رأی اکثریتی تصویب کرد که سپاه در یک نهاد تروریستی است، ولی دولت‌های عضو این کار رو نکردن. ولی باز من تکرار میکنم با این وجود این باعث نمیشه که ما این خواسته وهاب رو مدام و مدام تکرار نکنیم.
امروز شما با همه تجربه‌ای که از سر گذروندین فکر میکنید گونه میشه کمک کرد به مردم داخل ایران برای اینکه کسانی که در خارج از ایران هستن همگام باشن با اونها؟
انقلاب در داخل ایران رخ میده و فکر میکنم که مهمترین کاری که میشه کرد توانمند کردن یا پرقدرت تر کردن مردم ایرانه. اگر ما کاری از دستمون بر بیاد در زمینه اینترنت که خب میدونید قضیه گسترده هست و اخبار از داخل ایران به بیرون نمیرسه و برعکس در واقع سعی کردن که مردم رو در حالت ایزوله نگه دارند، اگر ما بتونیم در این راه کمکی بکنیم، اگر بتونیم در زمینه کمک به خانواده هایی که عزیزانشون از دست دادن، خانواده هایی که عزیزانشون در زندان هستن، کسانی که دارن برای این انقلاب تلاش میکنن و تحت فشار دائمی هستن، کاری بکنیم، به نظر من این مهمترین قدمی است که میشه برداشت. اگر بتونیم برای بچه‌هایی که آسیب دیدن و در مرزها گرفتار شدن قدمی برداریم، به نظر من اینها مهمترین کارهاییست که ما میتونیم بکنیم، چون انقلاب همونطور که گفتم در داخل ایران رخ میده و مردم ایران هستن که این انقلاب رو سرانجام برسونن. هر کاری که ما بتونیم انجام بدیم که به توانمند کردن مردم در داخل ایران منجر بشه به نظرم نباید دریغ بکنیم.
گفتگویی بود با حامد اسماعیلیون. اما وحید بهشتی بیش از دو ماه است که در مقابل دفتر وزارت خارجه بریتانیا تحصن و اعتصاب قضا کرده. او گفته تا زمانی که بریتانیا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار ندهد به اعتصاب قضایی خود ادامه خواهد داد. مهدی بیگی خبرنگار رادیو فردا که برای پوشش تظاهرات امروز به لندن رفته با او درباره فراخوانی که در این زمینه صادر شده بود گفتگو کرده.
در این پوستری که طراحی کردید من دیدم که پرچم شیر و خورشید بود، پرچم اوکراین بود، میدان آزادی بود، یه ققنوس می‌دیدیم. چه معنی داره، چه پیامی داره این پوستر؟
اولندش شما این شعاری که ما زدیم اینجا رو اگر ببینید میگه اینجا سنگر عشق و همبستگی است. مسئله اینه که بگیم این صدا یک صدای همگانی است. اگر شما قلبت برای حقوق بشر، یعنی حتی فرا ایرانی، یک کار انسانی است، اگر قلبت برای انسانیت و حقوق بشر میتپه، این نظام جمهوری اسلامی و قلبش که سپاه پاسدارانه یک نهاد ضد بشری است، باید در مقابلش بیست. هر کسی است. یک، ققنوس اون بچه های ایرانند، اون زنان و دختران ایرانند که از این خاکستر دوباره بلند شدند و در اون میدون آزادی دوباره به پرواز در اومده این پرنده آزادی و از پا نخواهد نشست تا زمانی که این مملکت آزاد بشه. پرچم شیر خورشید پرچم ایران ماست. درفش کاویانی رو هم که میبینید اونجا هست. درفش نماد ظلم ستیزی و قدیمی ترین پرچم ماست. زمانی که کاوه آهنگر وقتی دید ظلم خیلی زیاد شده پیشمندشو در آورد و یه همچین نقشی رو روش زد و زد سر اون نیزش رو شروع کرد با مردم صحبت کردن، گفت دیگه باید سکوت رو شکست.
آقای بهشتی، شما اخبار رو دنبال میکنید، مخصوصا اخبار ائتلاف رو. دو نفر از اعضایی که منشور مهسا رو امضا کرده بودن خارج شدن در یک دو هفته گذشته. یک تحولاتی داره انجام میشه. شما این تحولات رو چطور ارزیابی میکنید؟
تمام این شما به زیبایی نام گذاشتید روش، تحول. اینا در همون راست، ببینید ما در یک انقلابه، نیروها در کنار هم قرار میگیرن، با هم بحث میکنن، بعد میبینن ممکنه یک جایی نمیتونن با هم بسازن. اینها همه جداست. ولی آن چیزی که من میگم الان شما نباید زمان رو با هم اشتباه بگیرید. الان فصل مبارزه است. تو اگر جمهوری خواهی، پادشاهی خواهی، کمونیستی، نمیدونم سوشالیستی، هر چیزی هستی، من به نوبه خودم خاک پاتونم. ولی الان باید دستمون تو دست هم باشه. اگر ایرانو میخوای بر سر محور ایرانیت، ایرانی بودنمون، با هم با عشق و همبستگی متحد بشیم تا اول ایرانو پس بگیریم. شما تا زمانی که آخونده اونجا هستن هیچی نداریم که سرش دعوا کنیم. بنابراین فصل مبارزه رو باید الان دونست. الان فصل مبارزه است. فصل انتخابات زمانیه که این رژیم سرنگون شد. یعنی ما باید برگردیم توی ایران، اون موقع بگیم من پادشاهی خواهم، من جمهوری خواهم، من نمیدونم احزاب تشکیل بشه، احزاب بتونن در آزادی فعالیت کنن، برنامه هاشون رو به مردم ارائه بدن و بعد مردم بر اساس اون برنامه هایی که احزاب مختلف در آزادی کامل بهشون ارائه میدن میان رأی میدن. اول ما نوع حکومت رو انتخاب میکنند مردم، بعدش هم افراد رو. این بحث زیادی نیست، ولی به نظر من هر گونه بحثی که الان راجع به این موضوعات بشه بحث های انحرافی است.
گفتگویی بود با وحید بهشتی که بیش از دو ماه هست در مقابل دفتر وزارت خارجه بریتانیا تحصن و اعتصاب قضا کرده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو میزدن.
قوانین تفریز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در دیدار با جمعی از کارگران صحبت‌هایی در مورد فساد گسترده در ایران مطرح کرد و گفت باید فرهنگ ثروت‌های بادآورده در کشور متوقف شود. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با پژمان گلچین تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا در مورد این دست از سخنان رهبر جمهوری اسلامی که همواره تکرار می‌شود پرسیدم. پژمان گلچین:
موضوعی که آقای خامنه ای در این مورد مطرح کرده، ثروت های بادآورده و نسبتش البته با فساد، نسبتش با کار، نیروی کار، کارگر و مسائل مربوطه، این مسائل مسائلی نیستش که موضوع جدیدی باشه. اما در هر بزنگاهی اگه دقت بکنید، آقای خامنه ای بسیار بسیار سعی میکنه صحبتهاش رو، اگرچه میهمانانش مثلا اون روز بسیجه یا نمیدونم سپاه یا ارتش یا کارگرانه یا دانش آموزانه، نسبت به اونها یک چیزی رو مطرح کنه، اما این مباحث بیشتر یک ارجاع به بیرون هم داره. الان موقعیت این خیزش انقلابی اخیر از مهر ماه و شهریور ماه که ما میبینیم فضای جامعه که برآمده از خیلی از بحرانهای اقتصادی، فسادهای اداری، روابط اجتماعی که در درون جامعه ما اتفاق افتاده هست، این صحبت به نوعی پیام برای اون قسمت جامعه هم هست. چون تو صحبتش خامنه‌ای میگه که برخی از این اعتراضات به حق هم هست، یعنی نیروهای کار نیاز دارن، باید نیازشون پاسخ داده بشه. یعنی به نوعی داره
یه نوع فضاسازی روانی جامعه را پاسخ میده که انگار من حواسم هست و مسئله پیش میره. و حتی مطرح میکنه من در یک سری نشست هایی بودم از در دولت قبل، در 4 سال قبل، که در اون نشست ها ما اصلا به این مسئله پرداختیم و متوجه شدیم که کار بحران جامعه است، ما باید کار بسازیم و دقیقاً داره یه فضایی رو برای داخل میسازه. یک برد دیگه این حرف هم داره که برای خارج، یعنی با توجه به قدرت گرفتن گفتمان سوسیالیستی در جامعه جهانی در حال حاضر، خامنه‌ای داره در روزی که خب روز کاره، در 2 روز دیگه روز کار هست، روز بین‌المللی کار، داره یک نوع پیام هم میفرسته برای اون جامعه سیاسی که من جبهه سیاسیم رو دارم با شما تنظیم میکنم و برای اونها هم داره یک پالسی میفرسته برای یارکشی به نوعی. اما ما همین رو میدونیم که به واقع چنین چیزی امکان نداره در درون جمهوری اسلامی، که خب این بحثش مفصله، بحث نظام سیاسی، نظام حکومتی سیاسی در ایرانه که این نظام پرسش اینجاست که این نظام توانایی از بین بردن فساد رو داره، در حالی که خودش انباشتی از نیروهای فاسده که تاریخ دارن نیروها و نمیتونه حالا با این فساد به این راحتی دست و پنجه نرم کنه. آیا این پرسش اینجاست که میتونه این نیروها رو از خودش برانه؟ آیا همچین چیزی در نظام جمهوری اسلامی ممکن هست یا نه؟ که این یه پرسش کاملا تخصصی و بحث مفصلی می‌طلبه.
به فساد اشاره کردین، ایشون در یه قسمت دیگه صحبتاش میگه اگر مسئولی جرأت مقابله با مفسد داخلی را نداشته باشد، جرأت مبارزه با زورگوی خارجی را نخواهد داشت، و ابراز امیدواری کرده که دولت آقای رئیسی و مجلس مبارزه با اژدهای به گفته ایشون 7 سر فساد رو دنبال کنن. میدونیم که ایشون وقتی که در جامعه افشاگری هایی میشه و ریشه بسیاری از فساد کار میشه، معمولا میگه که کشش ندید. خب این صحبت ایشون با اون کش ندینی که میگن کاملا متناقضه.
آیه خامنه ای در دقایقی که صحبت میکنه، این صحبتش به بیرون از خودش خیلی ارجاع میزنه، یعنی قصدش اینه که یه پیامی رو به بیرون برسونه. صحبت خامنه ای در معمولا، من بررسی کردم که در تاریخ های 10 اردیبهشت در چندین سال بسیار مشابه با هم بوده و بسیار مستقیما به فساد حمله کرده، از 10/2/80، 10/2/84، 10/2/92، کاملا دقیقا تو این تاریخ که نزدیک روز کاره، چون یک پالس بیرونی میخواد بفرسته برای نیروها و یارکشی های بین المللی و در این حال اون یارکشی های داخلی که قاعدتاً وقتی از مجلس انقلابی یاد میکنه و دولت یک دست امروز که خودش دیگه کاملا مطمئنه دیگه، یک بحث یک دست شدگی در این ساختار حکومتی که خودش طراحی کرده اتفاق افتاده، انتظار خودش رو داره بیان میکنه که میگه ما سالها این فساد رو مطرح کردیم نشد، پس الان که دیگه باید بشه. و اینجا حالا یا آقای خامنه‌ای آگاهی نداره از مفهوم استیت گورنمنت، یعنی مسئله حکومت مداری، نسبت حکومت و مدیریت حکومتی، یا اینکه صرفا یک پیام سیاسی داره میفرسته به جامعه. وگرنه اگر کسی در مسئله حکومت و ساختار حکومت آگاهی اندکی داشته باشه، میدونه که تمام حکومت ها و تمام کسانی که طراحی ساختار حکومت میکنن در جهان، اصلی ترین اصلشون برای اینکه یک حکومت خوب طراحی بشه اینه که فساد اداری از بین بره، و اصطلاحا میگن باید در این نظام سیاسی ساختار چک اند بالانس، یعنی عادل و چک کردن سیستم، خود بسنده باشه به خودش و نظام درونی این سیستم جوری خودش رو با هم بالانس کنه که فساد هرگز توی سیستم اتفاق نیفته، یا اگر اتفاق افتاد خودش رو بتونه از درون ببینه. در نظام جمهوری اسلامی اصلا چنین چیزی امکان نداره، به خاطر خود نظام قضایی، نظام سیستم اداریش و همه تصمیماتی که متصل به شخص خود خامنه، یعنی مرکز فساد، مرکزیتش رو دوش خودشه، یعنی خودش باید از خودش شروع کنه. و به نظر این بیشتر یه باور خیلی ابتدایی و خام در امر سیاسیه که ایشون یا واقعا این مثلا نمیدونن، یا وقتی هم که یا اگرم میدونن مثلا رقی نمینن به این مسئله و یک بازی سیاسی رو میندازن برای اینکه دمی رو به جلو پیش ببرن.
گفتگویی بود با پژمان گلچین، تحلیلگر سیاسی، در مورد سخنان امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از کارگران.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
ادامه خبرها. فعالان بهایی روز شنبه 9 اردیبهشت خبر دادند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی جسد دو شهروند بهایی به نام آقای فیروزه اختر خاوری و عزت زرقامی را بدون اطلاع خانواده آنها و رعایت مراسم آیین بهائیان در گورستان خاوران به خاک سپرده است. این نهاد امنیتی در اقدامی مشابه روز 10 فروردین پیکر بهزاد مجیدی شهروند بهایی را در گورستان خاوران به خاک سپرده بود. گورستان خاوران محل دفن دست جمعی قربانیان اعدام‌های تابستان 1367 است که در محوطه قدیمی قبرستان بهائیان تهران گلستان جاوید قرار دارد. بهائیان ایران از قبرستان‌های خود با این نام یعنی گلستان جاوید یاد می‌کنند. اما ساعتی پس از آن که وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی و آمریکا سال گذشته بر سر تبادل زندانی توافق کردند، وزارت خارجه آمریکا تلویحاً وجود چنین توافقی را رد کرد. حسین امیر عبداللهیان روز جمعه در بیروت در یک نشست خبری در سفارت ایران مدعی شد که جمهوری اسلامی و ایالات متحده 13 ماه پیش برای تبادل زندانیان توافق کردند. مقامات دولت آمریکا اسفند ماه سال گذشته نیز هر گونه ادعای ایران مبنی بر توافق برای تبادل زندانیان را دروغی ظالمانه خوانده بودند.
وزارت خارجه ایالات متحده هر گونه توافق جدید با ایران را بر سر تبادل زندانی میان دو کشور رد کرد. ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به اظهارات تازه وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره تبادل زندانیان به خبرنگاران در واشنگتن گفت به اغلب این دست اظهارات به دیده تردید نگاه خواهد کرد. اشاره این مقام آمریکایی به گفته‌های وزیر خارجه ایران در نشست رسانه‌ای روز جمعه او در بیروت است که مدعی شده جمهوری اسلامی و ایالات متحده 13 ماه پیش برای تبادل زندانیان توافق کردند. آقای عبداللهیان در این نشست خبری از امضای یک صورت جلسه میان نمایندگان دو طرف خبر داد، اما مدعی شد که برخی ملاحظات طرف آمریکایی اجرای این صورت جلسه را به تعویق انداخته است. اواخر اسفند ماه گذشته نیز وزارت خارجه آمریکا هر گونه ادعای ایران مبنی بر توافق برای تبادل زندانیان را دروغی ظالمانه خوانده بود. شاهین مدرس، پژوهشگر روابط بین الملل در روم ایتالیا، در ارزیابی ادعاهای چند باره ایران درباره توافق برای تبادل زندانی با آمریکا به رادیو فردا میگوید:
شما وقتی که نگاه میکنید اهمیت این که جمهوری اسلامی بخواد بیاد بگه ما روابطمون رو داریم با ایالات متحده دوباره برقرار میکنیم از چند جهت هستش. یکی از این جهت هستش که بگه خب ما همچنان در حال مذاکره هستیم، پس این نشون میده که ما یک دولت رسمی و شناخته شده ایم و برای خودش مشروعیت بخره. از سمت دیگه وقتی که صحبت های آزاد شدن سرمایه ها و پول های بلاک شده جمهوری اسلامی میشه، باید به این نگاه کنیم که اساساً اعزام نیروی سرکوب در چنین سطح گسترده نیازمند بودجه هست. در شرایطی که خزانه کشور خالیه، وقتی که این بحث به عنوان مثال 7 میلیارد دلار در کره جنوبی مطرح میشه که قرار این پولهای بلوکه شده از اونجا آزاد بشن، این خودش میتونه یک امید ایجاد کنه در همون نیروهای سرکوب برای اینکه بدونن که قراره که در ادامه این فرایند اونها هم به یک پولی برسند و بتونن به عنوان حقوق بگیرن. این میشه گفت که دومین اهمیت برقراری یا حداقل نشان دادن این که ما در حال برقراری مجدد روابط با ایالات متحده هستیم برای جمهوری اسلامی هست.
سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز سه شهروند ایرانی آمریکایی هستند که در زندان‌های جمهوری اسلامی با اتهامات سیاسی و امنیتی در حبس به سر می‌برند. مسئله آزادی آنها با پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی در یکی دو سال اخیر بارها از سوی رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح شده، اما این موضوع به طور رسمی از سوی دولت ایالات متحده تایید نشده است. با این حال وزارت خارجه آمریکا اواخر اسفند گذشته در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره تبادل زندانیان با ایران اعلام کرد در مورد تلاش‌های دیپلماتیکی که در حال انجام است جزئیاتی ارائه نمی‌دهد، زیرا مسئله را برای شهروندان آمریکایی زندانی در ایران بسیار حساس و مهم خوانده بود. به اعتقاد شاهین مدرس، مسئله هسته‌ای ایران و آزادی زندانیان دو تابعیتی همچنان در دستور کار دولت جو بایدن قرار دارد.
ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی اساساً میشه گفت در حال حاضر دو سیاست رو به شکل موازی داره پیش میبره. یکی سیاست حزب دموکرات هست که پیش از این آقای بایدن هم اعلام کردن، گفتن که ما در حال حاضر قصدی برای مذاکره برای احیای آنچه که برجام بود نداریم، اما اعمال ایشون و سیاست ورزی هاشون در قبال جمهوری اسلامی داره عملا این رو نشون میده که یک اولویت همچنان برای دولت بایدن وجود داره و اون آزادی گروگان های دو تابعیتی است که تابعیت مضاعف ایالات متحده رو هم دارن و خودشون رو به نوعی در قبال این افراد مسئول میدونن و سعی میکنن هر آنچه که لازم باشه رو انجام بدن تا بتونن اینها رو آزاد کنن. در کنار اون بحث عقیده کلی دموکرات ها و حزب دموکرات ایالات متحده هست که اساسا معتقد به اینه که کنترل جمهوری اسلامی بهتر از به نوعی خصومت با اون هست و همچنان درس نگرفته از آنچه که در این 14 دهه از سیاست ورزی آموختند. در کنار اون اما ما شاهد حرکات بسیار زیادی هستیم در حزب جمهوری خواه تا جایی که حتی لوایحی رو آماده کردند برای اینکه آقای بایدن بدون رأی کنگره و بدون به نوعی میشه گفت شرکت دادن و در جریان گذاشتن جمهوری خواهان این توانایی رو نداشته باشه که بتونه بیاد مجدداً این روابط رو برقرار کنه به شکل مستقیم با جمهوری اسلامی و در این زمینه بسیار دارن جدی و سیستماتیک عمل میکنن.
در همین حال محمد دهقان معاون حقوقی ابراهیم رئیسی میگوید بهترین راه برای تعیین خسارت ناشی از خروج آمریکا از برجام مذاکرات حقوقی میان دو کشور از طریق دیوان داوری در لاهه هلند است. این مقام دولتی در گفتگو با ایسنا گفت پیشنهاد شده که مذاکرات حقوقی با آمریکا در دیوان داوری لاهه که از 40 سال پیش آغاز شده همچنان دنبال شود. روابط سیاسی ایران و آمریکا پس از اشغال سفارت ایالات متحده در سال 58 قطع شد و از آن زمان تا کنون نمایندگان دو کشور در شماری از پرونده‌های مختلف مورد مناقشه در دیوان بین‌المللی لاهه روبروی یکدیگر قرار گرفتند.
گزارشی بود از رضا جمالی.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
ادامه خبرها. همزمان با بازدید وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از جنوب لبنان در فاصله بسیار نزدیک به مرز شمالی اسرائیل، پس از ملاقات او با دبیر کل حزب الله لبنان، مشاور امنیت ملی اسرائیل شامگاه جمعه 8 اردیبهشت گفت حزب الله عامل بمبگذاری ماه گذشته در اسرائیل بوده است. به گزارش رویترز، تساخی هانگبی مشاور امنیت ملی اسرائیل به شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گفت عملیات ناکام حزب الله در بمبگذاری ماه گذشته در مگیدو از نوعی بود که اسرائیل با آن آشنایی نداشت. این شبکه از آقای هانگبی پرسیده بود که آیا بحران سیاسی جاری در اسرائیل بر سر طرح دولت برای تغییرات دستگاه قضایی این کشور دشمنان اسرائیل را گستاخ‌تر کرده است؟ مشاور امنیت ملی اسرائیل در پاسخ افزود ارزیابی ما این است که در حال حاضر ممکن است عملیاتی انجام شود که در گذشته دشمنان آنها را بررسی نکرده بودند. این نخستین بار است که یک مقام ارشد اسرائیلی بمب‌گذاری یاد شده را کار حزب الله اعلام می‌کند. روز 22 اسفند پس از انفجار بمبی در کنار چهارراهی در جاده مگیدو در اسرائیل و زخمی شدن یک راننده عرب اسرائیلی، ابتدا رسانه‌های اسرائیلی این جوان را مظنون به حمل بمب معرفی کردند، اما پس از تحقیقات بیشتر ارتش و نهادهای امنیتی اعلام شد که این راننده خود قربانی بمب کارگزاری شده بوده است. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه های رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به گزارش ورزشی امشب حاصل تلاش مهسا باقری توجه فرمایید.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با بسکتبال شروع کنیم. مراسم قرعه کشی جام جهانی بسکتبال 2023 امروز در فیلیپین برگزار شد و 32 تیم حاضر در این رقابت ها با رقبای خودشون آشنا شدند. بر اساس این قرعه کشی تیم ملی بسکتبال ایران در گروه جی قرار گرفت و با تیم های اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی، ساحل آج و برزیل هم گروه شد. بسکتبال ایران در جام جهانی 2019 هم با اسپانیا که یکی از قدرت های دنیا محسوب میشه هم گروه بود. حامد حدادی کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران به همراه محسن معزی دبیر فدراسیون در این مراسم حضور داشتند. مسابقات جام جهانی بسکتبال از 3 شهریور ماه به میزبانی ژاپن، فیلیپین و اندونزی در 8 گروه 4 تیمی برگزار میشه. سری بزنیم به اخبار والیبال. فدراسیون جهانی والیبال از انتخاب ابراهیم فیروزی و محمد شاهمیری داوران بین‌المللی والیبال ایران برای قضاوت در بازی‌های انتخابی المپیک پاریس خبر داد. مسابقات والیبال انتخابی المپیک از 8 تا 16 مهر ماه به میزبانی برزیل، ژاپن و چین برگزار میشه و ایران در گروه A این مسابقات با تیم‌های برزیل، ایتالیا، کوبا، اوکراین، آلمان، جمهوری چک و قطر قرار داره. تیم والیبال پیکان در آخرین روز مرحله مقدماتی رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های زنان آسیا مغلوب نماینده ژاپن شد. شاگردان فاطمه رشیدی در 3 ست پیاپی با نتیجه 25-20، 25-15 و 25-17 مقابل نماینده ژاپن شکست خوردند. بدین ترتیب پیکان به عنوان تیم چهارم گروه A به مرحله بعد صعود کرد تا در ادامه مسابقات برای کسب رده‌های 5 تا 9 تلاش کنه. تیم والیبال زنان پیکان در ادامه این مسابقات فردا ساعت 16 به وقت تهران با نماینده مغولستان دیدار میکنه. تیم ملی کوراش مردان ایران با 2 مدال طلا و 2 نقره نایب قهرمان آسیا شد و تیم ملی زنان هم در جایگاه 4 ایستاد. در بخش مردان ایران 2 مدال طلا توسط محمد بریمانلو و الیاس پاکتل و 2 نقره به دست آورد. در بخش زنان هم برای تیم ایران فاطمه برمکی و طاهره آذرپیوند 2 مدال نقره و ملیکا امیدوند و دنیا آقایی 2 مدال برنز کسب کردند. بریم به فوتبال ایران. هیئت ویژه سازمان بازرسی کل کشور در فدراسیون فوتبال ایران مستقر شد. این هیئت بازرسی قراره بر نحوه انعقاد قراردادهای بازیکنان و کادر فنی در فوتبال نظارت داشته باشه. لقمان کیاپاشا بازرس کل امور ورزش سازمان بازرسی با اشاره به نحوه فعالیت این هیئت بازرسی گفته ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبار موجب هدررفت بودجه عمومی و همچنین رقابت ناعادلانه باشگاه‌های دولتی و صنعتی در جذب بازیکن در مقایسه با باشگاه‌های خصوصی میشه. از این رو بررسی قراردادها به خاطر جلوگیری از عقد قراردادهای نامتعارف ضرورت داره و این هم در دستور کار قرار گرفته. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای بررسی وضعیت لژیونرها قراره به 4 کشور اروپایی سفر کنه. قلعه‌نویی در سفر به آلمان، یونان، پرتغال و انگلستان وضعیت سردار آزمون، مهدی طارمی، میلاد محمدی، احسان حاج صفی، سامان قدوس و اللهیار صیادمنش در هفته‌های باقی مونده از فوتبال اروپا رو زیر نظر خواهد گرفت. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای شروع سفرهای اروپاییش در انتظار صدور ویزای انگلستانه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.